أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که ملکیت عامل لحسته من الرر در قرارداد مضاربه از چه زمانی محقق می شود؟ آیا از زمان ظهور رر به عند وجود ارتفاع قیمت محقق میشه، یا وقتی که انزال و نقد کردن ثمن تحقق پیدا کرده، یا بعد از قسمت این ملکیت حاصل میشه؟ قول مشهور یا مورد اجماع و قولی که مرحوم سید در متن عروه اختیار کرده بودن این بود که به همون ظهور رب ملکیت محقق می شود و متوقف اصل الملکیه، متوقف بر انزاد یا قسمت نیست. این مدعا. اما در جهت چهارم بس در وجوهی است که برای اقوال در مسئله ذکر شده نسبت به قول اول که مختار مرحوم سید به نظر مشهور یا مدعا یا مجمع علیه عند اصحاب هست. در کلام مرحوم سید به سه تا وجه استدلال شده بود. وجه اول این بود که فرموده بودن که مختزای اشتراط رب بینهما در عقد مضاربه، یعنی در حقیقت مختزای نفس عقد مضاربه این هست که رب منحین ظهور محقق بشه، چون در عقد مضاربه قرارداد اصلا به این بسته میشه که رب بین دو طرف باشه. خب این که رب بین دو طرف باشه یعنی از وقت تحقق بین دو طرف باشه، حین ظهور رب، حین وجود ارتفاع قیمت رب محقق هست. مقتضای اشتراط اینه که از همین زمان بین مالک و عامل باشد، بخشی به عامل بخشی به مالک. این اصل وجه اول. آیا این وجه به تنهایی وجه مستقل هست یا برمیگرده به تمسک به ادله صحت مضاربه، یا اینکه اصلا ادله صحت مضاربه یه وجه مستقل دیست جدای از این، نه به عنوان مقدمه این؟ حالا این قسمتش قبلا مطرح شده، ولی آیا این وجه تمام هست فی حد نفسی ولو به زمیمه ادله صحت مضاربه؟ این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی که مرحوم های حکیم نسبت به این وجه اول دارن اینه که فرمودن این اونی که در این وجه اومده استناد به اشتراط و شرطه، یعنی میگید که مقتضای شرط در مضاربه این است که رب بینهما تقسیم بشه. اشکالی که به این استدلال وارد میشه اینه که شرط انما اختزل ملک علی تقدیر الوجود. شرط در مضاربه چی بود؟ شرط در مضاربه این بود که رب بینهما باشه. این شرط اختزا نهایتی رو که اختزا میکنه اینه که رب از وقتی که وجود پیدا کرد بین دو طرف باشه. اما اینکه رب چه وقتی وجود پیدا میکنه این شرط که اختزای او را نمیده. شرط در اینجا مثل بقیه موارد قضایای شرطیه معلق بر وجود شرط. این در حقیقت اگه اونجی که در این از این اشتراط به دست میآید بیش از این نیست که رب اگر وجود پیدا کرد منهین وجود رب باید بخشی بین مالک و بخشی به مالک برسه، بخشی به عامل. اما اینکه کی وجود پیدا میکنه این خود اشتراط این رو اقتضا نمی کنه. اشتراط وجود شرط را اقتضا نمی کنه. اونی که مدعا هست اینه که رب منهین تقسیم منهین ظهور بعد از وقت ارتفاع قیمت آیا عامل سهم داره، ملک عامل شده یا ملک عامل نشده. اشتراط نهایت چیزی رو که اقتضا میکنه اینه که اگر ربحی باشد ملک عامل هم محقق میشه، اما رب عامل هست یا نه این اشتراط این رو اقتضا نمیکنه و اونی رو که ما احتیاج داریم و مدعا هست، مدعا اینه که رب اینجا وجود داره. خب برای اثبات مدعا که وجود رب باشه نمیشود از مقتضای اشتراط استفاده بکنیم، چون مقتضای اشتراط چیزی جز تحقق اون مشروط اند وجود شرط نیست. اما شرط وجود داره یا نه اونو کار نداره. روی حسابشون فرموده که به این نمیشه، به این وجه نمیشه استدلال کرد. این در بله حالا این در حقیقت این اشکال مرحوم آقای حکیم در حقیقت به این برمیگرده که بله این استدلال به این وجه اول متوقف بر این هست که ما ارتفاع قیمت را در حقیقت مرحوم آقای حکیم ظاهرا مقصودش اینه و الا با قد نظر این اشکال جا نداره. که اشکال در اینجا نسبت به این وجه اینه که استفاده از این وجه در صورتی صحیح هست که ما اصل وجود رب اند ارتفاع قیمت را قبول داشته باشیم، ولی اگر کسی مثل صاحب جواهر اومده اشکال کرده گفته مجرد ارتفاع قیمت قبل از انزاز اصلا مصداق رب نیست، اصلا اینجا رب وجود نداره. اگه این را کسی مثل صاحب جواهر این رو گفت که اصلا رب وجود نداره شما به این مقتضای اشتراط نمیتونید استدلال بکنید، چون مقتضای اشتراط چیزی غیر از این نیست که اگر ربی وجود داشت تخفیف میشه. صاحب جواهر میگه قبل از انزاد ربی نیست یا قبل از قسمت ربی نیست، رب اون وقت محقق میشه. خب اگر اون وقت محقق شد این اشتراط اقتضا میکنه تقسیم منهین اقتضا میکنه ملکیت عامل لحسش اند وجودش. پس این دلیل به تنهایی نمیتواند مشکل را حل بکنه، چون این که رب به مجرد ارتفاع قیمت صادق هست ما این را خود این دلیل که اقتضا نمیکنه با قطع نظر از این دلیل هم که طرف مقابل منکر این جهته، پس این استدلال به این دلیل به این وجه اول تمام نیست.
چون یه موقع استش که فقط به همون مورد تجاره ارتفاع قیمت گفته به این موقع در پی معاملات رأس المال افزوده شده،
رسمان افسرت شده دیگه، غیر از همین نیست که در مثلا سر تجارت کرده در مجموع اینجور شده دیگه.
در مجموع رسمان اینجا هم که میگن مثال جاور همینجا را هم میگن غرفن به حاصل نشمسا رسمانی 100 میلیون شد 120 میلیون
جدا، یعنی به صورت مال متفرق
120 میلیون کلش دیگه نه. رسمانی که 100 میلیون بود
یعنی 120 میلیون پول جداست، یعنی به صورت پول مثلا
بله.
خب این که بله این بله. اینجا که محقق شده، ولی مال جایی است که محل کلام
بحث ما اهم بود.
نه محل کلام جایی است که اون حالت فقط از متقوم به قیمت هست، مالیت شی زیاد شده ولی هنوز انزاز نشده. روی حساب اون جایی رو که انزاز بشه ولو قسمتم نشه ممکن قبول داشته باشن، اونجا فقط مالیت نیست دیگه، ولی بر این اساس محل کلام اونجاست. بله اونجایی رو که مثلا 100 تومن را تبدیل کرد، 100 تومن اولیه بود تبدیل شده به 150 مثلا، خب 150 اون بله اون که خارجن محقق شده یه چیزی، ولی در جایی که به لحاظ رأس المال بله فقط
مال تجاره
مال تجاره هست و فقط قیمتش اضافه شده. چیزی اینجور نیست که اون رأس المال اولی رو شما جدا کرده باشی به چیزی اضافهی به اون رأس المال شده باشه. اون نه، محل بحث. روی این حساب پس اشکال مرحوم آقای حکیم در حقیقت برمیگرده به این که این دلیل مشکل شما و مدعای شما رو اثبات نمیکنه. چون مدعا اینه که از این زمان ملکیت محقق میشه، چون رب از این زمان هست. بله، استدلال به اقتضای اشتراط مشکلی را حل نمیکنه، چون اشتراط غایت و مایقتضیه وجود مشروط اند وجود شرط را. اما اینکه این شرط موجود هست و به خاطر وجود شرط مشروط محقق میشه، این فعلیت شرط را، وجود شرط را دلیل اقتضا نداره. منتها ممکنه در مقام جواب گفته بشه به اینکه مرحوم سید که اینو فرموده با توجه به اشکالی است که به صاحب جواهر داره، یعنی حرف صاحب جواهر را قبول نداره. در مرحوم سید در حقیقت در استدلال به این وجه اول اون مقدمه را اضافه میکنه که در اینجا لا اشکال در وجود رب و صدق رب به مجرد ارتفاع قیمت، لا اشکال در صدق رب و وجود رب اند ارتفاع قیمت و دعوای صاحب جواهر که رب اینجا محقق نیست، این دعوا تمام نیست. خب این مقدمه را که احراز کرده است مرحوم سید که رب اند ارتفاع قیمت وجود داره، بر اساس این مقدمه دلیل اولش را، بچه اولش را تقریب میکنه. میگه مگه بنا نبود بر اساس شرط در مضاربه، بنا نبود که رب من این وجودش بین عامل و مالک تقسیم بشه؟ خب رب که الان وجود داره، پس اون شرط اقتضا میکنه ملکیت مالک، ملکیت عامل را به اند وجود این شرط. اما اینکه اون مقدمه که صدق رب به مجرد ارتفاع قیمت، این مقدمه تمام هست یا تمام نیست، بحث در این مقدمه را مرحوم سید به بعد از این بیان سوج اونجا موکول کرده، دعواش را با صاحب جواهر اونجا، اختلافش را با صاحب جواهر اونجا حل میکنه. پس این بچه اول با فرض، با بنا و مفروض گرفتن اون مقدمه استدلال به این مشکلی نداره. اما بچه دوم که در عبارت مرحوم سید اومده این بود که فرموده بود که بله در اینجا این ربحی که محقق شده لا اشکال در این که مملوک هست، مملوک هست، ملک بلا مالک نیست. با فرض این که مملوکه، نصف این رب، سهم عامل، سهم مالک از این فقط نصفه، اون نصف دیگر ملک مالک نیست. وقتی ملک مالک نبود طبعا باید ملک عامل باشه، مال بلا مالک نداریم. این رب محقق شده است در حالی که مملوک هست، ملکیت در مورد او وجود داره. این نصف رب را، این حصه عامل را حساب میکنیم، این حصه ملک مالک نیست، پس ملک عامل باشه، لا محاله باید ملک عامل باشه. مرحوم آقای حکیم در اینجا فرموده همون اشکالی که به وجه اول ما کردیم، این اشکال به وجه دوم هم هست. اینکه شما میفرمایید که این مملوک هست و مال مملوک احتیاج به مالک دارد، مالک باید برای او درست بکنید، این فرع این هست که این ارتفاع قیمت بدون ارتفاع قیمت مجرد مصداق رب باشه، شیئی موجودی باشد. اگر شیئی موجودی باشه ارتفاع قیمت، اونجا جا داره که شما سراغ مالکش برید، بگی این که مملوک هست، خود مالک رأس المال که مالکش نیست، پس این باید مالکش حتما عامل باشه. ولی اگه کسی در مملوک بودن او، در اصل تحقق او شک داشت، اشکال بکنه، مثل صاحب جواهر، اصلا چیزی اینجا وجود ندارد که مملوک بودنش را شما مفروغان عن بگیرید، بعد بگید که ملک مالک. بله؟ حالا اینکه ملک مالک نیست، اینا اینجوری وجهش اینه. اینکه آیا این وجه دوم بله، وجه دوم وجه مستقل در مقابل وجه اول هست، یا از اون مقدمه‌ای که وجه اول از او استفاده کرده این وجه دوم ازش استفاده میکنه. منتها با این فرق که وجه اول میگفت که از همون اول مستقیما ملکیت عامل لحسش را به اشتراط نسبت داده بود، گفت مقتضای شرط در مضاربه اینه، شرط در مضاربه اینه که رب من حین تحقق ملک اینا باشه. این مقدمه که استفاده کردن از مقتضای اشتراط باشه در بیان دوم هم به او احتیاج داریم. گفته میشه به این که خب اینجا این مال مملوک هست بلا اشکاله، به این حصه از رب، سهم از رب، ملک مالک نیست، چون مالک بر اساس شرط در مضاربه قرار بود که برای خودش فقط نصف قرار بده، همه رو که برای خودش قرار نداده. پس این که ملک مالک نیست چون شرط در مضاربه اقتضای معنا رو میکنه. خب وقتی ملک مالک نشد طبعا ملک عامل خواهد شد. بعد اینجوری اگه تقریب بکنیم فرق وجه اول و وجه دوم، در حالی که هر دو به اشتراط، به اقتضای شرط اتکا دارن هر دوتا، فرقشون در اینه که در وجه اول اشتراط را مستقیما برده روی ملکیت مالک لحسش میداره، در وجه دوم این اشتراط به وسیله اشتراط ملک مالک را نفی کرده و در نهایت اون مدعا را که ملک عامل باشه از باب به خاطر نفی ملکیت مالک اون را درست کرده. اینطور نیست که وجه دوم بدون استناد به اون مقدمه باشه. منتها این اون راه اول مستقیمه، سرراست، راه دوم با یه مقدمه اضافه ای در حقیقت ازش یه مقدمه اضافه ای در اینجا اومده. بله؟
اینکه
مقتضی
و
بینهما
اینه که به محض حصول
داره
بینهما
باشه، نه؟ بله، به محض حصول داره.
اگر کسی این رو قبول نکنه
بله، که مقصود چی باشه؟ یعنی
رب یعنی اون
رب
مجموع در انتهای
قرارداد. بله، رب مجموعه، ولی اون رب مجموع کی حاصله؟
نه، اون رب مجموع
درسته، همینجا دیگه فرض این که یه تجارت، الان ما فرض این که یه تجارت بیشتر انجام نمیدیم، یه تجارت بیشتر انجام نداره، منتها این تجارت الان ارتفاع قیمت هست ولی به تجارت بعدی هم نیست، فرض هم نشده، فرض این که هم یه تجارته، بیش از این تجارت دیگه انجام نمیده، یا تجارت های متعددی انجام داده ولی این آخرین تجارته، ولی هنوز انزازی صورت نگرفته، قسمتی هم صورت نگرفته. علایاله اینجا اگر ربحی باشه، درسته که رب رب مجموع است، رب مجموع از الان محققه دیگه،
یعنی میخوام معامله اینجا فقط یعنی تمومش بکنم
دیگه، بعد از این معامله دیگه نیست. بله، روی من. خب این پس بچه دوم اشکالش، بله، وجه دوم اشکالی که به این وجه دوم میشه اینه که این وجه دوم تمام نیست مگر اینکه این مقدمه را که صدق رب به مجرد ارتفاع قیمت را شما احراز بکنید، این مقدمه را ملتزم بشید. ولی اگه که این مقدمه را مرحوم سید چون ملتزم هست روی حساب میتونه به این وجه، ولی اگه کسی در این مقدمه مناقشه داشته باشد در مرحوم سید با او نمیتونه از این مقدمه استفاده بکنه، چون اون طرف میگه که اصلا ربی وجود نداره در این زمان، ارتفاع قیمت که رب نیست. این یه مطلب دیگه ای که نسبت به این وجه دوم وجود داره اینه که آیا این، بله، تا اینجا اون مقداری که قبول شد از توقف این وجه اول اینه که متوقفه برای اینه که ما حرف صاحب جواهر را رد بکنیم، یعنی صدق رب را قبول بکنیم، تحقق رب را قبول بکنیم. ولی آیا غیر از این مقدمه دیگه هست که متوقف باشد این دلیل بر اون یا نه؟ در کلام بعض الاعلام اینجور اومده که از این دلیل ما بخواهیم استفاده بکنیم متوقف بر این هست، استفاده از این دلیل متوقف بر اینه که امکان داشته باشد که رب قابلیت، امکان داشته باشد که رب متعلق ملک استقلالاً واقع بشه. ولی اگه کسی ملکیت رب استقلالاً را، تعلق ملکیت به رب به معنای ارتفاع قیمت مستقلاً را قبول نکنه، این مقدمه دیگه تمام نمیشه، یا این وجه دوم تمام نمیشه. این دلیل متوقف هست بر امکان تعلق ملک به رب به معنا ارتفاع قیمت مستقلاً. اما اگه ملکیت استقلالیشو کسی نپذیرفت، مناقشه کرد، دیگه این دلیل تمام نیست. آیا اینطور متوقف بر ملکیت استقلالی هست یا نه؟ اشکالی که ملاحظه‌ای که در این قسمت وجود داره اینه که این دلیل دوم متوقف بر این نیست، به این جهت که حتی اگر ما قائل به این باشیم که رب یعنی ارتفاع قیمت ملکیت مستقل قبول نمی کند، چون ارتفاع قیمت یه وصفی از اوصاف هست و در باب اوصاف هم در نظر عقلا ملکیت مستقل را نمی پذیرند که موصوف ملک یک شخص باشه، اوصاف ملک شخص دیگه ای باشه، این رو قبول نمی کنن. حتی اگر ما انکار بکنیم تعلق ملکیت استقلالی به ارتفاع قیمت به رب به ما انه وصف من اوصاف المبی، ولی این مقدار انکار این مانع از این نمیشه که ما این به این بچه دوم استدلال بکنیم، چون ولو ملکیت استقلالی را کسی قبول نداشته باشه ولی این مقدار را قبول داره که ایجاد این وصف سببیت دارد برای این که عامل اون شخص در مقابل طرف مقابل مالک، اون شخص آخر به جهت ایجاد این وصف مالک خود عین بشه، منتها به ملاحظه این وصف، یعنی به سبب این رب به سبب این ارتفاع قیمت ملکیت در عین پیدا بکنه. خب اگه کسی این مبنا رو هم قبول داشته باشه، دوباره همون حرف اینجا زنده میشه، وجه دوم زنده میشه. پس استدلال به وجه دوم متوقف نیست بر قبول داشتن تعلق ملک استقلالی به رب. اگه ملک استقلالی را قبول نداشته باشیم ولی سببیت رب و وصف را برای ملکیت عین قبول داشته باشیم، همین مقدار کافیه، چون به هر حال اینجا گفته میشه که این عین به لحاظ این وصف که محقق شده، عین به لحاظ این قسمت از مالیت، عین به لحاظ این قسمت از مالیت که نصف رب در همون مثال 100 که شده 150، سهم عاملم 25، این یک ششم، این یک ششم عین به مال لغم میدن مالیه، بالاخره مملوک هست و مالک میخواهد، مالکش خود مالک رأس المال نیست، به خاطر اینکه دلیل مضاربه و اشتراط در مضاربه میگفت که من اینجوری فقط بقیه رو مالکم، این مقدار رو مالک نیستم. این دلیل با اون تقریباش اینجا هم جاری میشه دیگه. این وجه دوم. وجه سومی که در کلام مرحوم سید به او استدلال شده اینه که ما به روایت و نص خاص در مسئله که روایت صحیح و سند هم هست، به اون روایت استدلال میکنیم. روایت صحیح و سند در باب 8 از همین کتاب مضاربه، اونجا اون روایت اومده که روایتی است که هم مرحوم شیخ نقل کرده، هم مرحوم کلینی و هم مرحوم صدوق، که یکی از سندهای روایت اینه که علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر از محمد ابن قیس قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، متن حدیث را مرحوم سید در عروه آورده، بله، رجلان سألت سألت ابو عبد الله علیه السلام ان رجل دفع الی رجل 1000 درهم مضاربه، شخصی 1000 درهم به عنوان مضاربه به مرد دوم داده، فشترا اباه و هو لا یعلم، این عامل مضاربه با این 1000 درهم رفته خرید عبد خرید، ولی این عبدی را که خریده پدر خودش بوده، و هو لا یعلم، در حالی که نمیدانست که پدرش هست. قال یقوم، امام علیه السلام بعضی این روایت فرموده یقوم، این عبدی را که خریده این الان قیمت گذاری میشه، اگر قیمت این عبد الان 1 درهم هم اضافه بر اون 1000 درهم باشه، 1001 درهم هم باشه، خب اینجا رب محقق شده و رب هم نصفش مال مالک، نصفش مال عامل، عامل در حقیقت مالک این مقدار از عبد شده، و از باب این که انسان مالک عمودینش نمیشه و با شرا منعتق میشه بر او، در این فرد اگر این عبد خریده شده 1 درهم هم از 1000 اضافه داشته باشه، اینجا انعطاف پیدا میشه و نسبت به بقی سهم عامل استثناء باید سعی بکنه در تحصیل بقیه قیمتش. امام فرموده که قال این بله قال علیه السلام یقوم فان زاد درهما واحدا انعتق و استثناء فی مال رجل، یعنی سعی میکنه در مال اون مالک رأس المال، اون رجل اول که پول 1000 درهم را به این پسر این عبد داده بود. خب این روایت صحیحه. تقریب استدلال چیه؟ تقریب استدلال اینه که معلوم سید فرموده امام در اینجا فقط این مقدار فرمود که الان قیمت گذاری میشه، نفرمود اینو بفروشن، نفرمود بفروشن قیمتش اگه بعد انزاز اینجوری شده اون وقت منعتق میشه، نه فرموده قیمت گذاری میکنن، همه اگه قیمت گذاشتن بعد از تقویم بفهمن که این قیمتش بیش از 1 درهم شده این آزاد میشه. خب این نشون میده که ملکیت عامل به مجرد ارتفاع قیمت پیدا میشه و نه به انزال. چرا؟ چون اگر به مجرد ارتفاع قیمت ملکیت عامل پیدا نمی شد دیگه وجهی برای انعطاق نبود. اذ لولم یکن، تقریب استدلال اینه که اذ لولم یکن مالکن لحسته ای، اگر به مجرد ارتفاع قیمت به مجرد قبل از انزاد اگر مالک حسش نبود لم ینعتق ابوه، ابوش پدرش منعتق نمی شد. پس این انعطاق دلالت میکنه بر وجود ملکیت به مجرد ارتفاع قیمت، و به این روایت صحیحه استدلال میشه برای اینکه ملکیت اختصاص متوقف بر انزاز و متوقف بر قسمت نیست. این به اصطلاح تقریب استدلال. آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای حکیم اشکال کرده به این استدلال، به این صحیحه، فرموده این که شما میگویید که لو لم یکن مالکن لم ینعتق ابوه، این اول کلامه، لو لم ینعتق، بله لو لم یکن مالکن لحسته لم ینعتق ابوه اول کلامه. چرا؟ به جهت اینکه ممکنه گفته بشه که برای انعتاق عموده ملکیت فعلی لازم نیست، همین که در معرض ملکیت هست یه کاری انجام بده که در نهایت به ملکیت این عمودین کشیده میشه، این کافیه برای انعتاق. هذا اول الكلام بل من الجائز الانعتاق بذاره، یعنی به همین مقدار که مالی را خریده عامل مضاربه شده، به عنوان عامل مضاربه پدرش را خریده، که اگر به فروش برسد همین معرضیت ملکیت کافی باشه برای انعتاق. ممکنه وجه انعتاق این باشه و ارتکابه احوان من ارتکاب ملک العامل به ظهور اذا تحقق انه لا وجود له. فرض اینه که ما با قطع نظر از این روایت فی حد نفسی این را به این رسیدیم که مجرد ارتفاع قیمت رب حساب نمیشه. مجرد ارتفاع قیمت رب نیست. وقتی که مجرد ارتفاع قیمت رب نبود، بله اینجا ملکیت متوقف بر ارتفاع قیمته. خب در اینجا اگر بخوایم بگیم که انعطاف پیدا میشه، یا باید بگیم که اینجا ملکیت پیدا شده و رفعیت از اون مقتضای قواعد بکنیم که رب به مجرد ارتفاع قیمت موجود نمیشه، یا باید اینجا بگیم در عین این که ملکیت ملکیت محقق نشده، در عین حال اینجا سبب انعطاف محقق میشه. به عبارت دیگر ما باقت نظر از این قاعده دو تا امر مسلم داریم. یک امر اینه که انعطاف متوقف بر ملکیت، لولا الملکیه انعطاف محقق نمیشه، این یک قاعده. قاعده دوم اینه که ارتفاع قیمت مجرد ارتفاع قیمت قبل از انزال مساق ربنی. این دو تا قاعده به این روایت که برخورد کردیم، در این روایت به هر دو تا قاعده نمیتونیم ملتزم بشیم، حفظ نمیتونیم بکنیم. در مورد این روایت مضمون روایت چیست که در این مضمون ما هر دو مطلب را نمیتونیم حفظ بکنیم. از یکی از این دو مطلب باید رفعیت بکنیم، یا باید از اون قاعده‌ای که خودمون استظهار کردیم که عنوان رب هم حرف حساب جواهر، که عنوان رب باقت نظر به مجرد انزاد به مجرد ارتفاع قیمت عنوان رب صادق نیست، یا از این باید رفعیت بکنیم، تصرف در این بکنیم بگیم نه الا اینجا، یا از اون قاعده‌ای که انعطاف موجب انعطاف متوقف بر ملک و بدون ملکیت ولو بعض انعطاف محقق نمیشه. در دوران بین این دو تصرف در این قاعده لا یحصل الانعطاف الا بالملک اهون از تصرف در اون قاعده هست، اهون از اون تصرف در اینه. چون بله اون ممکن بجرد این که انعطاف متوقف بر ملک هست اینا، چون دقیقا ریشه در این داره که از باب این که لا اتقه الا فی ملکن دیگه، از باب اینه تا وقتی که ملک نباشه رب ملک نباشه اخ نیست. انعطاف هم در جایی هست که انعطاف هم بله حصول اتق هست قهرم در جایی که موردش باشه. وقتی اتق که اختیاری باشه محقق نیست در جایی که ملکیت نیست، انعطاف هم تابع اونه. خب این که انعطاف یا ملک یا انعطاف یا اتق بدون ملک نمی شود، این مستند به این دلیل شرعی هست اینجوری دیگه که انعطاف به اصطلاح ولا فی حد نفسی که از جهت عقلی به بحث به مقتضای قواعد و مناسبات حکم موضوع که امر اینجوری نیست که مستحیل باشه و محال باشه، محذور داشته باشه در اینکه انعطاف بدون ملک حاصل بشه، با اتکای به این دلیل. خب ما این در اینجا بخوایم در این دلیل تصرف بکنیم، این یه استثنایی باشه، این دلیل مثل بقیه عمومات قابلیت استثنا و تخصیص را داره. خب در این ما این روایت محمد ابن قیس را بله تخصیص این قرار بدهیم کجا؟ اون صدق و عرفی دیگه، بالاخره این مقتضای قاعده هست دیگه، ملک میشه یا نه این بالاخره اون معلومه دیگه، اون نقطه به حسب مناسبات و حکم موضوع اینجوره دیگه که این رب مالیت محض، ارتفاع قیمت به اصل امر وهمی محض، این اصلا چیزی نیست که راجع به اون ملکیت رو بخوایم قبول بکنیم.
امکان نداره که
این تعبیر مرحوم حکیم اینه، میگه ما فرض این که ما در تحقیق به اینجا رسیدیم که لا وجود له، و چیزی که وجود ندارد بگیم در عینی که وجود ندارد شارع تعبدا برای اون ملکیت اعتبار کرده، این مشکل تر هست، به اصطلاح ثقلش بیشتره. بالاخره بحث اینجا باید در یک قسمت در فهم عرفی خودمون تصرف بکنیم، ولی اونجا نه، در اعتبار شرعی در حقیقت تصرف میکنیم. در مجموع بخواب اینا رو جمع بکنیم،
دلیل شرعی بیاد توی اعتبار عرفی تصرف بکنه، احوالی که بخواد توی دلیل شرعی دیگه خودش
دیگه با توجه به مناسبات و موضوع مثلا اینجور گفته میشه که این نمیخواد همون نظر عرف را نمیخواد تخته بکنه، اون نظر عرف را حکم شرعی را میخواد عوض بکنه، نه اینکه نظر عرف را بخواد تخته بکنه.
نه، نظر خودش رو تو این موردی که عرف نظر داره، نظر خودش رو بیان میکنه.
بالاخره علایال شعار اگه بخواد اینجور قرار بده، با این بگه که با اینکه وجود نداره، در این که وجود نداره من میخوام بگم این مملوک تو هست، این که چیز نسبت به چیزی که وجود ندارد اعتبار ملکیت بکنه، این محضورش بیشتر دیگه سقلش. وجود نداری با فرض اینکه وجود نداره، در این که وجود نداره، وجودش وهمیه، وجود حقیقی نداره. میگه اگه ما به این نتیجه رسیدیم، اذا تحقق دیگه، اگه به این نتیجه رسیدیم که وجود حقیقی ندارد، رب اعتبار قیمت وجود حقیقی نداره، وجود وهمیه، خب شاره بگه که در عین این که وجود وجود نیست من در عین حال اعتبار ملکیت میکنم، این در حقیقت تخته عرف در اون مقداری است که فهمیده دیگه.
وجود نداره رو ملکیت تملیک میکنه، مثلا من ثمره 3 سال بعد رو هم الان تملیک میکنم.
این که ملکیت
ملکیت ها موجود نیستن، ثمر 3 سال بعد من میام 3 سال ثمر این 3 سال رو به شما تمام.
اونم اول کلام دیگه ثمره رو در کجا، در اجاره یا در مساقات؟ در اجاره اگه باشه اون اشکال این که خود ثمره قابل تملیک نداره، قابلیت درخت برای اثمار برمیگرده به اون دیگه. اون بی
اون
بی
نه
بی بی یا جا
نه بخشو تو بی من ثمره 3 سال آینده که اصلا چیزی نیست، الان موجود نیست،
ما بعد موجود میشه دیگه.
آه احسن، اونم بعدا وقتی که فروخته بشه تبدیل پول بشه موجود میشه، وقتی میخوان اعزازش بکنن بعد به لحاظ اینکه بعدا موجود میشود و در قالبی در میاد، الان چیزی که اصلا هیچ وجودی نداره عرف هم راحت بشه.
اگر شما اینا این فرمایشا در جایی که قبول بکنیم ثمره 3 سال بعد را 2 سال بعد را مستقلا، نه به شرط انضمام، مستقلا قابل بی، اگه این باشه، اینا همه مطالبی است که در اونجا محل اشکال گفتن که اگه میوه‌های درخت رو میخوان بفروشن در جایی را که بدو صلاح شده باشه، ولی در جای در 2 ساله اون سال اول رو زمین اون به عنوان زمینه میشه، مستقلا نمیگه که
نداره، ولی همین چیز که اصلا هیچی نیست رو زمینه میکنه.
بالاخره پس اینجور نیست که تملیک، این به در واقع برمیگرده به شرط.
میگه تو اول چیزی که هیچی نیست رو نمیشه اصلا براش مالکیت باشه، اینجا نه تنها براش مالکیت
میشه، علاوه خلاف قاعده دیگه،
این رو تصدیق
الو خلاف قاعده
عقل نمیدونه، خیلی راحت
دل میبینه. خب اینم اول این برمیگرده به این که ما در عین این که معلوم هست این رو میفروشه، یا اینکه نه به اعتبار این که در ذمه هست این موجود فرض میشه. اینا چون خود مرحوم سید به صاحب جواهر اشکال میکنه، میگه که این اگه اینجور باشه در باب به اصطلاح چیزم در باب دین و اینها هم به همین صورت باید بگید که در باب کلی فی الذمه باید بگید. آیا حکیم اونجا دفاع میکنه، میگه نه در اونجا اون کلی فی الذمه در وعای اعتبار وجود داره، در وعای اعتبار وجود داره، ولی به لحاظ وجود خارجی، اگه با لحاظ اگه به عنوان دین حساب بشه در وعای اعتبار میگه وجود داره، ولی که دین نباشه این باشه اول خب اونجا قبول نداره دیگه، کسی اینجا اینجور اشکال میکنه اونجا قبول نداره. بله ما اصل اشکال رو به نحوی توجیه میگه دیگه، برمیگرده به این دیگه که اونی که روایت اصل صحته اما تحلیلش به تطبیقش بر قواعد اینها، کسی که این قاعده رو اینجوری درست کرده و میگه تصرف در این، میگه حالا اگه ام دایره بین این دوتا و قبول میکنه که این قابلیت اینا داره، ولی میگه در دوران در محل بحث میفرمایی که در دوران بین دو ارتکاب، بین ارتکاب دو امر علی خلاف قاعده، در دوران بین این دو این شقش احوانه. خود این عبارت نشون میده که در مجموعشون قبول داره که اول ولی بالاخره
وقتی یه چیزی هستش که مواردش شرط زیاده، خب اینم این مورد ملحقون میشه، خیلی بهتره
بالاخره اگه این تصرف باشه با اون تصرفی که در واقع الان برمیگرده به این که این تصرف در یکی از دو نحو تصرف جوری است که در حقیقت تخته عرف حساب میشه، ولی دعوی دیگه تصرف تخته در عرف حساب نمیشه، بلکه بیان حکم خود مقنن شرعی در این قسمت کاری به نظر عرف نداره.
عرف هم کاملا قابلشه، تو عرف هم همین چیزه، کسی مالک
یک چیزی عبد
نمیتونه آزادش
بکنه. من اینا قبول دارم، عرض میکنم با آیه حکیم آهنیت به حضرت آیه حکیم اینا نه. شما با تو کلام در اینه که تو حرف آیه حکیم وجهشیه، توضیح کلام آیه حکیمه. به نظر آیه حکیم ما این دو تا قاعده رو داریم، این دو تا قاعده تصرف در این دو قاعده علا حد سوا نیست. یک تصرف تکلف داره، معونه بیشتری داره، ولی تکلف دیگه. حالا اینکه این دو تا قاعده رو به این صورت آیه حکیم چیده که علا حد واحد نیستن، اینا درست یا درست نیست ما اینو که نگفتیم، اینا قبول نداریم، ولی میگم بر اساس اون مقدمه چینی که آیه حکیم میکنه، اون اصول مفروضه‌ای که آیه حکیم در نظر داره، بر اون اساس میگه اینجور باشه. خب این اشکال مرحوم آیه حکیم در اینجا اینه که این بچه در حقیقت در اینجا اونچه که از روایت استفاده میشه اصل انعطاق پدر قبل از نقد کردن ثمنه، اما نقطه این انعطاق چیه؟ ممکنه نقطهش سببیت همین بدون ملکیت باشه، همین معرضیت للملکیت سببیت انتقال داشته باشه، سبب انعطاق داشته، ممکنه این باشه. جوابی که از این اشکال مرحوم آقای حکیم دادن اینه که فی حد نفسیه بله جای این حرف داره، ولی متفاهم عرفی از این خطابی که اینجوری داره مش میکنه با توجه به این که عشق را متوقف بر ملک میدانن و انعطاق را هم متوقف بر ملکیت است، به تبع ملک ان توقف ان عشق بر ملک، متفاهم عرفی از این که به مجرد شرا و یقوم به مجرد تقویم این اتاق پیدا میشه، متفاهم عرفی اینه که الان مالکش شده دیگه عرف از این میفهمه که مالکیت الان محقق شده، نه اینکه مالکیت محقق نشده بدون ملکیت، در اینی که مالکیت محقق نشده در اون قاعده لا یحصل الانعطاق الا بالملک تصرف شده، یه سبب اخرای مثلا برای انعطاق قرار داده در اینجا. برداشت عرف از این روایت همون مطلبی است که مرحوم سید فرموده، یعنی از عرف از این حصول ملکیت میفهمه و انعطاق را به خاطر وجود ملکیت میگیره، نه به خاطر نه اینکه ملکیت حاصل نشده، فقط معرفیت للملکیت داشت. اینش بچه بله سوم. بعد از اینکه مرحوم سید این بچه ها را مطرح کرده، برمیگرده به اون مقدمه‌ای که در استدلال‌های قبلی مفروغن ان بود و بر اساس اون مقدمه دلیل اول و دلیل دوم بله پایه‌گذاری شده و اجرا شده، و اون مقدمه این بود که عنوان رب صادق هست به مجرد ارتفاع قیمت، عنوان رب صادق هست و موجود هست، رب موجود هست اند ارتفاع قیمت، وجود رب متوقف بر انزاز نیست. این که وجود رب متوقف بر انزاز نیست و مجرد ارتفاع قیمت موجب تحقق رب هست یا نه، آیا این مطلب صحیح است یا صحیح نیست، از اینجا به بعد اختلاف با صاحب جواهر پیدا میشه. صاحب جواهر فرموده که نه، در اینجا رب وجود نداره قبل امزاد، رب در کار نیست، ولو ارتفاع قیمت تحقق پیدا کرد، ولی ارتفاع قیمت امر موهوم هست، امر واقعی خارجی نیست. و اشتراط در مضاربه میگفت اگر رب موجود شده اون وقت رب تخریم میشه. اینجا که اصلا ربی وجود نداره. این فرمایش، این اشکال صاحب جواهر به این مقدمه، مرحوم سید از این جواب میده. جواب مرحوم سید اینه که نه، ارتفاع قیمت با ارتفاع قیمت رب موجود میشود، رب موجود میشود و ادعای عدم وجود کماترا هست. توضیحش اینه که چون همونطور که در کلام مرحوم های خویی اومده، چون متوقع و مورد نظر در مال المضاربه زیاد شدن مالیت هست، اگر قیمت مال موجود اضافه در بیاید از اون رأس المال اولی، عنوان رب صادقه. همونطور که در باب خمس، در باب خمس اگر مالی للتجار خریده شده، برای فروش خریده شده، هر چند نفروخته باشد، مالک اون را نفروخته باشه، قیمتش اگه زیاد شده باشه، در نظر عرف صادق است که این فایده برده، رب برده. زمینی را خرید که بفروشد، اگه قیمتش زیاد شده بفروشه. اول سال خرید، وسط سال این زمین دو برابر شده. خب اینجا ولو نفروخته باشد، ولی در نظر عرف صدق میکنه که این فایده برده، عنوان فایده و عنوان رب صادقه. بله اگر زمین را خریده باشد، نه برای فروش، برای اینکه درش خونه بسازد. خب قبل از اینکه خونه بسازه، زمین قیمتش بالا رفت، ارتفاع قیمت در اینجا که فروش نره، قبل از اینکه به فروش بره، ارتفاع قیمت قبل از فروش رب حساب نمیشه، فایده حساب نمیشه. چون زمینی که به غرض اختناع و مثلا ساختن، به غرض نگهداری و ساختن خانه در او مصرف شده، مالیت این زمین مورد غرض و مطلوب طرف نیست، خصوصیت شخصیه این زمین مورد نظرشه. به لحاظ خصوصیت شخصیه هم که اضافه پیدا نشد، روی این حساب رب صادق نیست، فایده صادق نیست. به همون مناطی که در باب خمس در مال و تجاره، یعنی ما اشتری لتجاره للبی، و در اونجا ارتفاع قیمت قبل از فروش مصداق رب، مصداق فایده است، در مضاربه هم همینه. چون مضاربه اصلا بناش بر اینه که اون رأس المال اولی مالیتش اضافه بشه، به قیمت بیشتری در بیاد. خب اینجا ارتفاع قیمت صادق هست. در باب خمس هم به همینه. مرحوم آقای حکیم در اینجا در اشکال به مرحوم سید که فرموده رب وجود داره، فرموده که نه، روی حساب در باب خمس ارتفاع قیمت رو میگن قبل از فروش خمس نداره. اینجا مرحوم آقای حکیم اینجور نسبت میده، ولی خب این مراجعه کردن در کلام مرحوم آقای حکیم که به اون تقریبی که گفته شده ارتفاع قیمت خمس داره، خود مرحوم صاحب عروه در اونجا قائل به وجوب خمس شده. چجور به صاحب عروه‌ای که خودش در بحث خمس در ارتفاع قیمت در مال و تجاره خودش قائل به خمس شد، شما چجور به اون نقض میکنید که در باب خمس ارتفاع قیمت خمس نداره، پس اینجا هم خمس نداشته باشه؟ صاحب عروه اونجا گفت خمس داره، این نقض صحیح نیست. یعنی شما خود طرف شما که صاحب عروه باشه قبول نداریم.